الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه الخير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. در آیه مبارکه 20 سوره مبارکه سجده که بحثش گذشت فرمود که و اما الذین فسقوا فمأواهم النار، کسی که از مرز دینداری درآمد دیگه این آتش رو انتخاب کرده. چرا؟ چون یه وقت نمیشناسه دین رو، خب اصلا بیدینی رو هم خب نمیشناسه. این رو نمیفرماد فمأواهم نار، اما اگر کسی دین رو یافت و بهش ارائه شد و فهمید و وارد شد و بعد پشت کرد به دین، این در واقع واقعا آتش و کفر و بیدین رو انتخاب کرده. برای همین ادامه آیه می فرماد کلما ارادو ان یخرجو منها اعیدو فیها، هر وقت که این آدم روز قیامت بخواد دراد از آتش، دوباره می فرسیمش تو آتش. دقتش حالا ببینیم کجاست. و قیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بهی تکذبون، بهش گفته میشه که همون آتشی که تکذیب میکردی رو حالا بچش. یعنی بهش قبلا گفته بودن آدم این راه راه آتشه و عملا این با این که میشناخ این راه آتش هست محل نگذاشته همون راه رو عمل کرد. خب پس عملا تکذیب کرد. حالا چه تکذیب عملی چه تکذیب قولی. اگه به ما بگن ربا آدم رو آتش میبرد جهنم میبره، ما نمیگم تو دروغ میگی، ولی خب ربا میخوری مثلا، ما عملا تکذیب کردیم، یعنی میگیم نمیشه همچی چیزی. خب بعد باش روبرو میشیم با آتش. حالا آروم آروم ببینیم چی میگه. دو تا آیه دیگه میخونیم تا این آیه 20 که اون جلسه روش بحث کردیم و باز انشاءالله روشن‌تر ببینیم. در آیه 21 می فرماد لنذیقنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. حتما ما قاعده مون اینه که این آدمایی که پشت به دین می کنن بعد از این که دین رو می بینند و می شناسن، حتما ما اینا رو یه گوشمالی دنیایی می دیم. عذاب ادنا یعنی عذاب دنیایی، یعنی مشکلات دنیایی. دون العذاب الاکبر، غیر اون عذاب نهایی که مال قیامته. حالا چرا این کارا میکنیم؟ لعلهم یرجعون. بلکه بفهمن قضیه از چه قراره است، بلکه اون تکذیبی که گاهی به ذهنشون میاد رو بتونن زیر پا بگذارن. چون من و شما باید بفهمیم که چمونه. ما گاهی واقعا مونده ایم که آیا راست راستی اینقدر سخته اگه بیدین بشیم؟ مگه بیدینی چیه که مشکلات ابدی میاره؟ مگه مثلا چه کار میکنیم؟ ما که کاری نمیکنیم، همین فقط. خب این چیزایی که حرام است که چیزی نیست به ظاهر، قلی وقت بیشتر از مردم میگیریم و کالا بهشون میدیم، دوتام دروغ میکن، به نامحرمم نگاه میکنیم. خب اگه به خودمون رجوع کنیم که اینا چیزی نیست، چرا دقت کنیم؟ اگر خدا و پیغمبر وسط نباشد اصلا آدم نمیفهمه که چی بده است. التفات بفرماد، قرآن میفرماد که پیامبر ما همیشه این کار کردیم که پیامبر فرستادیم برای مردم. چرا؟ برای اینکه زین لهم و شیطان و اعمالهم. شیطان میاد کار آدم رو برای آدم قشنگ جلوه میده، یعنی از نظر روحی یه نقطه ضعف بزرگ بشر داره. نقطه ضعف بزرگ بشر اینه که چون خودش دوست داره، اون وقت اعمالش رو به اعتبار اینکه مال خودش دوست داره، این آدم دیگه اصلا نمیفهمه چی بده چی خوبه است. اصطلاح امروزش فرهنگ لیبرالیته است. ما ساده این فکر میکنیم مثلا این آدم بدا میخوان بدی بکنه. نه، اینا یه بدی اصلی کردن و دیگه نمیفهمن دارن بدی میکنن. بدی اصلیشون چیه؟ چه میگن پیغمبر میخوان چیکار؟ و سلام. آیه 23 که میرسیم میفهمیم که چرا این بابا باید واک کنیم. آیه 23 اینه که ولقد آتینا موسل کتاب. ما قبلنم پیامبر و کتاب فرستادیم. ما نمیشه این کار نکنیم. بشر نقطه ضعف بزرگی داره که با هیچ چیزی رفع نمیشه الا با ارسال رسول. نقطه ضعفش چیه؟ خودشا خوب میدونه، عذر میخوام، خودشا دوست داره و اتفاقا بد نیست که خودشا دوست داره به عنوان حب ذات. حب ذات که بد نیست، پیامبرم چون خودشونا دوست داشتن بندگی کردن که رفتن بهش. خود پسندی و خودخواهی و خودبینی بده، حب ذات که بد نیست. شما الان دلتون میخواد که شما جهنمی نشین، چون حیفی خودتون میدونی. چون خودش را دوست می‌داره از اینجا اشکال شروع میشه، اون وقت اعمال خودش رو هم دوست می‌داره. چرا؟ چه ربطی به هم داره؟ بنا شد تو خودت دوست داشته باشی، اون وقت اعمال حق رو پیدا کنی، عمل کنی تا خودت رو به جنت نندازی. امروز تو دنیا همه مشکلات دنیا همینه. یه بحث در این، شما میدونید که به نام آزادی عقیده، این آزادی عقیده مبانی فلسفی داره. میگه چون انسان خوب است، هر انسانی خوب است، و چون عقاید هر انسانی مربوط به خودش است، اون عقایدش خوب است. یعنی چه عقیده ای بد است؟ هیچی. چه عقیده خوب است؟ همه. کی میشه فهمید یه عقیده خوبه یه عقیده بده؟ وقتی ارسال رسول بشه. حالا اگه پیامبری معنی نداشته باشه، اگه امروز بشت تمام مشرکین حجاز مشکلشون این نبود که خدا نیست، میگفتن نبوت معنی نمیده، میگفتن خدا یعنی چه نبی میفرسته؟ مگه میشه نبی بفرست؟ امروز دنیا دقیقا مشکلش همین. میگه که آزادی عقیده یعنی هر کس عقیدش محترمه است. چرا عقیدش محترمه؟ چون خودش محترمه است. چرا خودش محترمه؟ چون برای اینکه هر کسی خودش خوبه است. زین لهم الشیطان و اعمالهم، خیلی رو این عجله نکنید، بذارید عمق فاجعه بشر مشخص بشه. میفرماد شیطان میاد عمل آدم را برای آدم قشنگ میکنه. مبانیش چیه شیطان؟ فلسفه شیطان چیه؟ فلسفه هیومه. مو نمیزنه دیوید هیوم با شیطان. گفت استاد از آن عالی جناب، یعنی تازه استادم. حرفش دقیقا همینه. که آقا چون که انسان محترمه، در صورتی که کدوم انسان محترمه؟ خلیفت الله به اعتبار اینکه مظهر اسماء الهی است محترم است، نه بوش و صدا. اینا دیگه نمیتونه بفهمه. بوش واقعا نه چطوری فکر میکنه؟ میگه آقا انسان محترمه، من انسانم، من محترمم. آقای صدام غیر من محترم است، پس غیر محترم است. میام سر صدام، میگه انسان محترم است، من انسانم، پس من محترمم. آقای بوش غیر من محترم است، پس غیر محترم است. حالا بفرمان در یه همچی شرایطی صلح اصلا محقق میشه؟ اصلا صلح معنا نمیده. جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. چون پای وحدت نفی منیت هست. حالا این آیه میگه که چی؟ میگه که حتماً 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 انسانهایی که پشت به نبوت بکنن، یعنی فسق، اما الذین فسقوا، اینها حتماً 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 ما قاعده کردیم که در دنیا به یه مشکل میفتند. این تا اینجا. بعد اگر بتونن این مشکلشون رو تحلیل کنن، درست تحلیل کنن، نجات پیدا میکنن. اگر نتونن مشکلات جامعهشون رو تحلیل کنن، به عذاب بزرگتر قیامتی گرفتار میشن. دوباره آیه رو با هم بخوریم، حوصله کنیم. این چند جا قرآن این نوع این سبک آیه اومده است، خیلی هم کمک دون میکنه. لنزیقنهم، یعنی برو برگرد نداره، سنت ماست که میچشانیم به آنها. آنها کیه؟ آیه 20، اما الذین فسقوا، یعنی اونایی که روبروی دین پشت به دین کردن، در وقت دین براشون عرضه شد پشت به دین کردن. حالا عجله نکنیم. لنزیقنهم من العذاب الادنا، یا عذاب پایین سبک حتما سنتمونه که بینا بچشونیم. یعنی چه کار میکنی؟ میبینیم دخترش بیدینست، پسرش بیدینست، تو خونه دعوا میکنن، باباشونو محل نمیذارن، بابام به اینا محل نمیذاره، میخوان سایه همو بزنن با تیر. کاسب سر کوچه به جایی که دوست باشه دشمنه، کلا سر اینا میزنه، پس و پیش میریم، انگار همه دشمنه. همه آدم با خودش هم دشمنه، با همسرش هم، همسرش هم با این دشمنه. همه همدیگه رو گرگوار میبینند و گرگوار میدارن. اصلا چیزی به نام بهشت صلح و آرامش روح نیست. خب تا اینجا واقع میشه. اگه سرش بشه، اینا ریشهشو در پشت کردن به دین میدونه، خوشا به حالش. آیه 21 سوره سجده را فهمید که ای پس ریشه این مشکلات اینا حرفه که نمیدونم آقا اگه نفتمونو بیشتر بخرند و اگه هر کدوم یه خونه داشته باشیم، اگه خونه ارزون بشه و اگه اقتصادمون تورمش یه رقمی بشه، ده اینا مسئله حل میشه. اینا حرفه. راه تحلیل مشکلات چه تو آمریکا چه تو ایران یه چیزه، پشت کردن به دین. شکل عذابی که برا جامعه به وجود میان فرق میکنه. اونجا یه بوش براشون میفرسه که نفسشونو میگیره، اینجا برا ما از این جهت لطف بهمون میکنن که مسئولای بالامون متذکر امر الهیه گجا دیگه کارمون رو خراب میکنه. راسته ظلممون البته، ما که خودمون رو نباید با امریکایی ها مقایسه کن. عمده اینجاست. حالا میفرماد که لعلهم یرجعون، یعنی امکان برگشتنشون رو داریم توطئه و آماده میکنیم، بلکه برگردن. یعنی پس میشه آیا جامعه‌ای به یه ورطه های از مشکلات بیفته، بوی جهنم بیفته توی جامعه و برگردد؟ بله، اگر موحد باشن بفهمند ریشه یه همه این مشکلات این است که سلوک و سبک رجایی را پشت سر گذاشتن و غیر رجایی ها را الگو قرار دادن. ریشه مشکل خودتی که ملاک های دینی و تقوا برات عمده نشد، فکر کردی هر کسی میتونه مشکل جامعه تو حل کنه. گفتی آقای بنی صد اقتصاددانه، بیچاره رجایی فقط دعا بلده بخونه، میریم به بنی صد رای میدیم که اقتصاددانه مشکلمونو حل میکنه. یهودین همش که هر روز دعواست. بعدم اون فرصت بسیار خوبی که این آقا میتونست برنامه بریزه با دعوا و درک و دعوا بین شهید بهشتی را انداخت خودشو، بعد یه مرتبه فرصتها سوخت و چادرش رو سرش کرد و رفت. خب میفرماد این عذاب، حالا این وجه آیه رو نگاه کنید، یعنی مردم فکر میکنین عذاب قیامت شاخادوم داره؟ چطوری جامعه بیدین همینطور در فشار و بی سمری و پوچی و سختی است؟ خب همینو خیلی شدیدش کنید، میشه عذاب قیامت. یعنی این عذاب فساق، فساق یعنی ملتی که انقلاب بکنه و بعد به کل پشت کنه. ما الحمدلله ملتمون کلیتاً اینجور نیست، ولی شما داری طرف جبهه‌ای بوده، مبارز بوده، حالا دیگه نمازم نمیخونه، کم و زیادش به خودش مربوطه. تا دیروز تمام وجودشو میخواست برای انقلاب، حالا یادش رفت. حالا که یادش رفته، حالا ببینید خدایا چرا همچی شده، چرا این دیگه اصلا مصیبت، چرا همسرش اینجوری، چرا بچهش اینجوری، چرا زندگیش اینجوری، اینقدر پول داره ولی هیچی نداره. گفت یادم از یکشون میگفت به خودی ما میگم آقا تقوا نون آب نمیشید. خیلی سریع، یعنی وقتی اینا گفت که اصلا انتظار نبود، سال 63 اومد به من گفت تقوا نون آب نمیشید. حالا اگه بخوای حسابش رو کنی، اون آقا خدا محرومش کرد، هی فاصله، حالا یه دیو پولدار بدبخت. خدا میدوند آرزوی یه ذره اون نماز و حال نمازی که وقت میگفت تقوانون آب نمیشه ده میخورد، اما دیگه تمامه. عذاب ادناس این اسمش، که اگر دین اومد، شهدا اومدن، امام اومد و تو راست گفتین برو بابا نمیشه. آیه رو نگاه کنید، خیلی وسعت داره. آیه بعده بخونیم با هم 22. و من ازلم ممن ذکر به آیات ربهی ثم اعرض عنها. چی بدتر از اینه؟ چی ظالم تر از اینه است که به آیات الهی متذکر بشه بعد پش کنه؟ بعد انتقای آیه خیلی حرف میزنید، انا من المجرمین منتقمون. از آخر یه خورده التفات بفهم، اولا میگه اینا مجرمه، پس مجرم اصل مجرمونی است که حقا بهش ارائه دادن، دید آبد پش کرد، اعرق پش کرد. ثانیاً میفرماد اینجا دیگه جا انتقام منه، خدا انتقام بگیرد شوخیه ساما. کم از این آیا دارید که خدا و من به این سادگی ها انتقام نمیگیرم. میگه اینجا دیگه جا انتقام است، یعنی این همه زیبایی و بزرگی و کمال رو نشونت دادن. آیات، آیات چیه ساقا؟ مصداق کامل آیات وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه. یه آدم بی سواد یتیم وسط ریگای عربستان، نه کتاب نه درس، این همه بزرگی و کمال، این کجاش دیگه جای مناقشه است؟ یه وقت مثلا آدم یه باسواده توی روم، حالا آدم میگه نکنه دختر کتاب خونده است، درسش همه حجت تمام است، حالا یکی بیاد پشت کنه بگه بابا بلش کن. چه بلش کن؟ آیات دیگه وجود مقدس اهل البیت، قرآن. بیاین پایین تر، من نظرم از خود انقلاب واقعا آیت الهی است. این که امام فرمودن 22 بهمن یوم الله است، اگه کسی اون زمان تو فضای کشور بود اون میفهمید که یعنی چه این حرف. اون آمریکا و جنرال کرزون و هایزن و اون بفرماین ارتش و اون همه نیرو و اون همه آمادگی و اون تیمسار رحیمی که کودتا میخواه بکنه، اون گارد شاهنشاهی، همچی که همه نیروها برای نابودی آمد، عدم نابودی واقع شد. انقلاب 22 بهمن وقتی واقع شد که همه نیروها برای نابودی آمد. یه مثال بزنیم، مثلا یه وقت یکی با شما یک سال دشمنه، خب میگوی حالا اون نقشه میکشید ما هم خونسا میکنیم، اما میبینید بعد از یک سال همه توطئه را چیده است که دیگه شما رو بکشه تموم کنه، از این ور بری اینجوری بکشه، از این ور اینجوری، از این ور اینجوری، بعد یهو میبینی خودش خلاص شد. اینجاست که میفهمی که قضیه خیلی بزرگیست. خب حالا جمله آیت الله طباطبایی دارن قشنگ است، میگن چرا میفرماد و من ازلمو، ازلمو یه غیر ظالم است، یعنی کی از این ظالم تر میشه؟ میفرماد به علت این که اینها مرتکب شدیدترین عذاب شدن. چرا شدیدترین عذاب است؟ برای اینکه مقابل عالی ترین جلوه ایستادن، حق، آیات کامله حق. برای همینم شما میگید اگه دوتا طایفه با هم دعوا کنن معلوم نیست یکیشون حق باشد یکیشون باطل، اما اگه یکی رو بروی امیرالمومنین واساد، بدترین آدم هستی است. چرا؟ برای این که امیرالمومنین بهترین آدم هستی است. مقام حضرت میگم چون کلونا محمد صلوات الله. میفرماد جای عذاب است. دیگه وقتی کسی روبروی حق ایستاد و حقم بهش ارائه شد، دیگه جا عذاب است و عذاب شدیدم هست. و ماهم چون اینها به جا در واقع مقامشون مقام مجرمین شد، ماهم انتقام میگیریم. من دلم میخواد عزیزان در جای دیگه هم رو بحث انتقام تأمل داشته باشن. انتقام خدا مسلمه که خیلی ریشه براندازه است، اما بعد از اتمام حجت است. پس شما یه کاری کنید، اتمام حجت رو خوب بکنید. گاهی دوستان مثلا براشون سوال است که چرا مثلا مقام معظم رهبری دست به یقه نمیشن با بعضی ها. نه، سلوک اسلامی این نیست. امیرالمومنین حق گفتند. دیگه اگه طرف حالا که حق گفت حضرت، اون چه هم به عهدش هست عمل کرد، حالا روبروی امیرالمومنین واساد، روبرو خدا واساده است، ریشش رو میکنه خدا. چطوری؟ اونجور که خدا بلده. شما بلدین؟ شما بلد بودین معاویه رو چطور ریشش رو بکنی؟ آدم میگه که خب نه، این که انگار ظاهرش شکست بود، الان چی پیروز عالمه؟ چی چی میگن خاک کف پاش رو همه بشریت سرمه چشمشون میکنن. امیرالمومنین به چه شکلی؟ به شکلی که تونست علیوار عمل کنه. خب این بهترین شکل انتقام است که حضرت حق با روش امیرالمومنین از معاویه گرفت. ما عمده این است که به خدا اونجایی که خدا قول دادست بذارید من انتقام بگیرم گاهی واگذار نمی کن. این که به این معنا نیست که اونجایی که وظیفمون نیست که تو سر صدام بزنیم نزنیم. وظیفمون است که حالا که شیمیایی میزنه، شیمیایی که جنگ نیست، شیمیایی خلاف همه عرف جنگ است. این یک همینطورم دنیا شیمیاییش بهش داده است. سه ما را و مردم حلب چرا میکشد؟ یکی بهش نمیگه چرا. حالا خواهی چکار کنید اینجا؟ از اون برم میبینید یک سال قبلش برای رضایت ما قطنامه را تصویب کردن. خب ما میگم خدایا دیگه این زهریه که باید نوشید. خدایا ما و امام که ندارد، امام که زهر می نوشن، هر کس دلشون با امام زهر می نوشد. اینجا دیگه امام کل هر جامعه ایست. خب تو زهر می نوشیم، زهر می نوشیم یعنی چی؟ یعنی خدایا دیگه ما کارمون رو کردیم، وظیفمون رو انجام دادیم، دیگه اینجا باید این رو بپذیریم. این قطعنامه رو تسلیم امر الهی، این تعبیر امام حسنه. اصلا این که من زهر می نوشم این جمله امام حسنه در مقابل معاویه. تو همین منتهى الآمال نگاه کنین مرحوم شیخ عباس قمی آورده است این قضیه رو در شرح حال امام حسن. حضرت امام حسن اون چه باید میکرد؟ ما اینا بلد نیست، ما بلد نیستیم خدا را منتقم قرار بدیم، بخوایم خودمون انتقام بگیریم ضایعه میشیم. اما اگه بگم خدایا اون چه باید بکنیم ما کردیم، که میگم روش رهبری تذکراشون رو دادم، چند بارم تذکر دادم، نتیجهش چی شد؟ آیا انتقام از این بالاتر که خدا با 45 میلیون تومن که فلانی از آمریکا گرفت دستش آلوده شد به یک جاسوسی کامل برای آمریکا، هیچ ضرری هم در واقع نزد به ایران، ولی چی میگن روسیه شد و رفت، حالا کلی مبارزه کرد قبل از انقلاب، ولی وقتی که بحث رهبری بود شروع کردن پروژه ضد رهبری، اصلا برنامه ریختن در روزنامه سلام، اینا شروع کردن برنامه ریختن ضد رهبری دو به دو، یعنی برنامه ریختن که آقا چطوری رهبری را ضایع کنه. رهبری به حکم وظیفه اون، اینا که دیدن امام را دیدن، انقلاب را دیدن، همه چی را دیدن، رهبری هم به حکم وظیفه کارشون را کرد. خدا روسیاهی برای اینا به وجود بود برای 45 میلیون تومن چموش. ساده نباشید. اگر کسی هیچ وقت اگر کسی با حق که روبرو شد و حقا دید و پوش کرد، این غیر کسی است که حقا اصلا نمیشناسه. یه وقت است کسی اصلا حقا نمیشناسه، جای انتقام نیست، جای عذاب هست به جهت اینکه فطرتش حق شناس بود، نهایتش الا المستضعفین. مستضعف است، حالا اونجا هر کاری باید باش بکنم میکنم. اما حقا نشونش دادد. میگه میشه. من دیدم الان ما از آشناهای خودمون گاهی میبینیم، میبینیم که این بیچاره چون بعد از نمایش حق حالا دارد بی تفاوت سا پش میکنه، همچی دارن ازش انتقام میگیرن که خودش هم نمیفهمه. چرا نمیفهمه؟ چون میبینه مثلا زمان شاه باباش همین کارا رو میکرد ولی به مصیبت دوچار نبود، باباش خیلی مثلا با روحانیت یکی نبود، نمازش هم میخوند، کاری به سیاست نداشت، این هم داره همون کار رو میکنه. میگه ما هم کاری به انقلاب و طاغوت و یاغوت و اینا نداریم. مگه میشه پدرت در میاره خدا؟ چرا؟ برای این که تو حالا امام دیدی، شهید دیدی، انقلاب دیدی، حالا حق داره همون کار که بابات میکنه بکنی؟ دلم میخواد این قاخر آیه رو بفهمی. انا من المجرمین منتقمون، انتقام ما میگیریم. مثلا تسیاق آیه میدونیم که سیاق محکم تأکیدی است، یعنی برو برگرد نداره. میگه میشه، نمیدونم چقدر مسئله حساسیتش روشن شد که ما اینجا این تجدید نظری که باید تو خودمون بکنیم و از این آیه بگیریم، وقتی حق جلوی ما ارائه شد مسئولیم دیگه، موضعمون رو مشخص کنیم. تا حق ظاهر نبود خب همون مختصری که میدونستیم باش زندگی میکنیم. بعد میگه پیغمبر، حالا آروم آروم، اینا همش حاشیه بود. آیه 22 23 بر میگردد به آیه 10. آیه 10 بود و قالو، گفت مسخره کردن قیامتا، گفتن قیامت مگه میشه؟ اعزا زلل نافل ارد، آیا ما میپوسیم تو زمین و از بین میریم و گم میشیم؟ اعنا لفی خلق جدید، آیا ما دوباره زنده میشیم؟ خدا میفرماد اصلا اینا لقاء الهی رو حالشون نیست، بل هم به لقاء ربهم کافرون. اینا اصلا لقاء الهی رو نمیفهمن. در این آیه 23 برگشت به اون که ما پیغمبر، ما بارها پیغمبر آوردیم، اینا رو متذکر قبر و قیامت و معاد کردیم، بعدم اینا مسخره کردن، موضوع رو سعی کردن وارونه بفهمن. ما میگیم که تا ابد زنده ای؟ این میگه یعنی ما حالا استخونامون میپوسه تا گم میشیم و دوباره زنده میشیم؟ کی ما اینو گفتیم؟ ما کی گفتیم تو استخونی؟ ما گفتیم الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا شما را میگیره. همینجا هست وکه نبکن ملک الموت الذی وکه نبکن. ما کی گفتیم؟ اول موضوع را سعی میکنم وارونه کنم، بعد میگه مشکلش کجاست؟ مشکلش اینست که اینا نیمی فهمند لقاء رب یعنی چی. دوباره برگم به آیه 23، حالا میفرماد ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مریت من لقائهی. لقائهی میگه نه، ما کارمون اینست، لقد سوگند و سوگرد، آتینا موسی الکتاب، برای موسی هم کتاب فرستادیم. شک نداشته باش که این مسیر نبوت به لقاء الهی ختم میشه و یکی از نمایش های عالی لقاء بعث بعد از موت است. و جعلناه هدر، چرا؟ همون کتاب را، کتاب را وسیله هدایت کردیم برای بنی اسرائیل که چی بشن؟ اینجا یه خورده سخته، باب بحث رو باز میکنیم انشاءالله عزیزان آماده بشن. خیلی حرف قیمتی توی این آیه خوابیدن. اول بحث این است که من کان یرجو، آیه رو بلدیم، هر کس که امید داره که پروردگارش ملاقات کنه باید چی کار کنه؟ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احد. این خیلی آیه قیمتی است که هی به ما میگن میخوای بخوابی، خودت با این آیه تنظیم کن. آیه آخر سوره کهف مستحب است که آدم قبل از خوابش بخونه. چرا؟ اولا انا بشرون، میفرمون منم یه بشرم، اما جنس بشر اینجوریست، اگه دو تا کار بکنه، یکی شرک نداشته باشه، یعنی غیر خدا رو کاری ندونه، دو بر اساس دین عمل کنه. عمل صالح همیشه معناش یعنی عمل دینی. فقط شما با فوکولات بری و یتیم و سرپرستی کنی عذابت کمتر میشه، امورات زندگی دارم بهتر میشه، اما این عمل صالح نیست. عمل صالح اینست که با نیت الهی و ایمانی بری یتیم رو تکریم کنی، نه احساساتت حالا قصد بشه. اونا خوبه است، اما خوب دینی نیست، خوب انسانی است. پس یه کسی این کار نکنه به جای نمیشه. دوتا کار، آدم ها اگر که مشرک نباشی، مشرک خیلی دقیق است معنیش، یعنی غیر حق رو کار ندونی. آقا کی رزق شما رو داد؟ رئیس دون، همسایه دون، کاسب سر محل یا خدا؟ خدا. کی عزت دون داد؟ خدا. کی زندگی رو آینده رو به عهده گرفت؟ از خدا. این باید بشیند به قلب. دو، اون وقت بر اساس این اعتقاد دین رو میپذیریم، عمل میکنیم، عمل صالح. میفرماد این آدم با خدا ملاقات میکنه، لقاء ربه. این لقاء ربه یعنی چی؟ یعنی قلبش خدا میبینه. این اخت مشکل است. حالا خدا رحمت کند مرحوم آیت الله ملکی تبریزی، خب دیدن ایشون اصلا مردم نمیفهمن لقاء الله یعنی چی. اصلا یه دهی که منکره، بعد آیات قرآنم که میگه لقاء یه جوری تعویل میکنن، میگن لقاء الله یعنی مثلا بهش میره. ایشون اومدن یه رساله بسیار بسیار قیمتی نوشتن به نام لقاء الله. آیت الله معصومی میگن رفتم قم، رساله لقاء الله رو گیر آوردم، معصومی همدانی، خبر دادم به آیت الله انصاری که یه گوهر گیر آوردم، اگه میخوای بیا نشون بدم. اینا که من میگم خیلی آدم اندا. آیت الله معصومی شاگرد آیت الله شیخ مؤسس حاج عبدالکریم حائری میگه که از طرف امام زمان آیت الله حائری حامل یه قدرتی شد که آقای قرائتی میگن که رفتیم قبل از انقلاب خونشون، از زیر جلشون همطور هر کی میمد چیز میدادن. آقا را خواستن، رفتن، ما زیر جل پس کردیم با آقای قفاری، دیدیم هیچی نیست، دوباره آقا اومدن نشستن، دوباره دیدیم آقا میاد، میگن آقا دوباره زیر جل پول میره بیرون. این آقا میگه که به آیت الله انصاری، وقت آیت الله انصاری کیاد؟ نایب آیت الله قاضی، که آیت الله دستقید و آیت الله نجابت گفته بودن اگه آیت الله انصاری نبود ما توحید از کجا میفهمیدیم. حالا آیت الله معصومی همدانی رساله لقاء الله آیت الله ملکی را گیر میارن در قم، خبر میدن یک گوهر گیر آوردیم به آیت الله انصاری نایب آیت الله قاضی، بیا تا نشونت بدیم. حالا این لقاء الله چیه؟ به من بگو ببینم که خدا همه کار است یا ما همه کار خدا؟ خب پس کی میتونه خودش به ما نشون بده؟ ما اگه بخوایم خدا را ببینیم، اولا گوش خر بفروش و دیگر گوش خر. گوش خر را در نیابد این سخن. هر کس که هنوز دیدن و این چشم میبینه و شنیدن و این گوش، که این هیچ دیگه شاعر بی تربیت نیست، جا جاییست که دیگه جز خریت نیست. کسی که هنوز گوشا این گوش میبینه در چشما این چشم، که خرچه داند قیمت قند و نبات. این دیگه هیچ. اون که اصلا نمیفهمه که لقاء الله یعنی چه، که هیچ. اون که میفهمه، حالا کی میتونه لقاء الله را به این بده؟ خود خدا. اصلا خود خدا موظف کرده خودشه که خودم را بد نشون میدم. خب خدا چطوریست این که همه کار است، این که کسی کار این نیست؟ کسی به اینجا رسید آروم آروم میبینه یکیست که همه کار است. الهی حبلی کمال الانقطاع، تا کجا؟ انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الک، به ضیاء نظرها الک، بتونم تو را با نور خودت ببینم. اینا همه مقدمه را داشته باشید. این سواله چطوری ما به لقاء الله، به لقاء الهی برسیم؟ با دین. میخواه بگه پیغمبر یقین بدون اگه مومن این دین عمل کنه، عمل کنه دو مرحله، یک قیامت کوچولو براش پیش میاد به نام لقاء الله تو دنیا، یک قیامت مطلق براش پیش میاد به نام لقاء الله قیامت. اصل لقاء الله قیامته. اصلا من کره لقا فرماد اگه کسی لقاء الهی را کراهت داره کره الله لقاءه، خدا هم بدش میاد. اینجا منظور هر کس از قیامت بدش بیا، هر کس دوست نداشته باشه قیامت، میگه خدا هم اینو بدش میاد. ما اول باید روشن بشه لقاء الله یعنی چه، ثانیا روشن بشه که از طریق دین میشه لقاء الله نصیب خودمون بکنیم. سه، اگر کسی وارد دین شد در قیامت لقاء الله به معنایی که حق را با اسم رحمان ملاقات کند نصیبش میشه، چون هیچ وقت اهل دنیا جهنم را که میبینن نمیگن لقاء الله، میگن عذاب الهی. اما بهش رو میگیم چی؟ مقام تجلی اسماء الهی. اینجا ببینید این مراحل رو باید طی کنیم. اون چه اول ما از این آیه میخوایم بگیم و دیگه بحث نکنیم، آیه رو نگاه کنیم. میگه فلا تکن، وسط آیه 23، فی مریت من لقای، اصلا شک نکن در اینی که به لقاء الهی میرسی. خب اینجا اگه تو ذهن عزیزان سیاق آیه نباشه میگن که یعنی به پیغمبر میگه ناراحت نباش، حتما مثلا قیامت هست، اصلا این حرفا نیست، اینجا دلیلمون هم بحثای بعدیشه. نه، این دین آروم آروم اگه کسی عمل کرد کاریش میکنه که چشم خدابین پیدا میکنه. یک، حالا اگه کسی چشم خدابین پیدا کرد دیگه مشکل قیامتی داره، خب میفهمید همین شدیدتر میشه. یعنی پیغمبر ما با این کتاب همینطور که به موسی علیه السلام نازل کردیم، با این کتاب ما مردم خدابین میکنیم. این دین اومده است که همه را خدابین کنه، نه یعنی تو را پیغمبر که خدابین است. یعنی این دین کارش اینه، شک نکن که این کار میکنه. یعنی این مکتب اسلام است که بشر را خدابین میکنه، نه اینکه فکر کنی یه چیزی اضافه به تو دادیم. پیامبر و دین کاری به این نتیجه نداره. اینا آروم آروم باید بحث بشه. حاج آقا دعا میفرما، نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حبت